نیست عشقت افتاده به جانم ای قریرو اسمت شد ورد زبانم من سب ندارم خود را برسان نفسم به تو بندست شبای بدون تو ببین چه بلند است ای عشقای سو من سب ندارم دل تنگ مه روی تو هم لب دریا فکر تو و گیتوی تو هم پرم از تو ای عشقای سو مهربانم جانم نبزم زربانم دست من نیست عشقت افتاده به جانم ای پری رو اسمت شد ورد زبانم قف قلبم وا شد عشق تو دوا شد به یه لبخم در دل توفانی به پا شد دلم انگار یک آن از سینه جدا
گفتند که سلام صبح بخیر گفتند که ما امروز قراره که به اتفاق چند تا از دوستامون بریم کوهنوردی و گفتند آیا تو این شرایط کرونایی به نظر شما مشکل داره یا نه یه ذره معمولا آخر هفته شلوغه دیگه حالا توصیه بر اینه که اگر میتونید وسط هفته برید وسط هفته برید اگر هم میخواید برید با رعایت فاصله مطمئن بله خیلی هم خوبه به هر حال ورزش کردن حتی تو شرایط کرونایی هم ما توصیه میکردیم ولی در یه فاصله خوب گفتند که صبحتون بخیر باشه من هیچ وقت حسرت گذشته رو نداشتم و همیشه در گذشته هر کاری رو که دوست داشتم انجام دادم و الان هم در لحظه استفاده میکنم لحظاتم رو خیلی متشکرم خانم مهری از اصفهان گفتن لطفا نام ترانه ها رو هم اعلام کنید ما همه خواننده ها رو نمیشناسیم از اشتباهاتی که در گذشته کردم افسوس میخورم معمولا ترانه ها توی برنامه ها چون بعد از یه فضایی پخش میشه دیگه خیلی فرصت اعلامش نیست ولی چشم من سعی میکنم که هر جایی که فرصت بود و یادم بود ترانه‌ای که میشنوید رو خدمت شما اعلام کنم که چی شد اول برنامه یه خبری رو خدمت شما گفتم در مورد عطاری هایی که مجوز ندارند از وزارت بهداشت احتمالا شما هم یکی دو هفته پیش یه ویدیویی رو دیدید که از یه سری عطاری داروهایی رو گرفته بودن برای لاغری که توی همشون شیشه وجود داشت و میدونید که شیشه به دلیل موادی که درش وجود داره یه اعتیاد خیلی عجیب و غریب ایجاد میکنه یک توهم‌زایی و خب البته کمک میکنه به لاغری که فکر میکنم که اون هم جز عوارضش باشه تا اینکه بخوایم جز فوایدش بدونیم میخوایم صحبت کنیم با خانم دکتر نفیسه حسینی یکتایشون مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت هستن خانم دکتر سلام و روزتون بخیر
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه خوبتون در خدمتون هستم
خیلی متشکرم خانم دکتر یکتا یه چیزی که حسینی یکتا عذرخواهی میکنم یه چیزی که خیلی جای سؤاله برای خیلی از افراد اینه که این همه عطاری که ما داریم میبینیم در کشور مثلا در تهران که من میتونم بگم سر هر کوچه تقریبا یه دونه عطاری هست اگر سر هر کوچه نباشه سر هر دو تا کوچه بالاخره یه دونه هست همشون مجوز دارن از وزارت بهداشت یا هر کسی یه مکان تجاری خالی رو داره سریعا خودش تصمیم میگیره که عطاری باز کنه
ببین یه توضیحی رو باید در مورد عطاری ها فعالیتشون و مجوزشون من عرض کنم که عطاری ها مجوزشون رو از وزارت بهداشت دریافت نمی کنند و مجوزشون از وزارت سمت هست و صنف خودشون رو دارن و در اون محدوده و مجموعه دارن کار میکنن. از طرف وزارت بهداشت در خصوص بحثای مرتبط با بهداشت کار و موارد این چنینی باید که به قول مجوز دریافت کنن، مجوز اصلیشون از وزارت سمت، اما خب میدونیم که فعالیتشون به طور مستقیم در حوزه سلامت هست. خب
و این فکر میکنم یکی از موضوعاتیه که مشکله، یعنی یه مشکل خیلی اساسی است که وقتی با سلامت مردم در ارتباطن چرا وزارت سمت باید بهشون مجوز بده.
بله، این موضوعی که به جد باید مورد بررسی قرار بگیره و خب بالاخره صحبت‌هایی هم در میون هست که برای اینکه بتونیم هم از ظرفیت این صنف استفاده کنیم و به قولی ارائه خدمتی که میتونن بکنن و همی که به صورت مؤثر و کارآمد بتونیم این رو ساماندهی کنیم. این که مجوز از وزارت سمت هست و حوزه فعالیتی مرتبط به حوزه سلامت هست، خب بالاخره چالش هایی رو ایجاد کرده. البته اون چه که مسلم هست بر اساس آمار و داده هایی که وجود داره، بسیار تعداد بسیار زیادی از عطاری ها حتی از وزارت سمت هم مجوزشون رو دریافت نکردن و بدون مجوز در حال فعالیت به عنوان عطاری هستن.
عجب، پس یعنی وزارت سمت باید روی این موضوع نظارتی داشته باشه و یه بررسی میدانی که کدوم عطاری ها مجوز دارند یا خیر. خانم دکتر حسینی، یک تا یه موضوعی که در عطاری ها خیلی نگران کننده است، حالا ما وارد یه عطاری میشیم، یه بخشش فروش محصولاتیه که ما به صورت معمول تو زندگی استفاده میکنیم. مثلا یه کسی میخواد آویشان خشک بخره، یه کسی میخواد نعنای خشک بخره، یکی دنبال لیمو امانیه، یکی دنبال حبوبات، بالا چیزایی که وجود داره. اما قضیه به نظر من جای بیخ پیدا میکنه که تو میبینی صاحب اون عطاری که حالا معلومه یک آقای جوانیست یا یک خانم جوانیست یا کسی که اونجا کار میکنه، یا حتی من به شخصه خانم دکتر حسینی در یکی دوتا از این عطاری ها اتباع غیر ایرانی رو دیدم که معلومه که یعنی فقط میان اونجا کار میکنن و بعد برای مردم نسخه میپیچن. یعنی مثلا میگن که خب شما این رو اگر با این مقدار از این دم کنید برای فلان درد خوبه و این خب کاملا میتونه روی سلامت مردم تاثیر بذاره. برای این موضوع آیا از طرف وزارت بهداشت یا اداره کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت پیگیری انجام شده برای اینکه یک بخشی از حوزه نظارتیش رو به شما واگذار کنن؟ و در کنار این چقدر میتونه این تجویزهای اشتباه خطرناک باشه؟
ببینید، یک بحثی وجود داره که بالاخره عطاری ها از سالهای سال از سالیان دور در حوزه عرضه گیاهان دارویی فعالیت میکردن و در زمانهایی هم و حتی الان هم به صورت محدود افراد داریم که تجربه های خوبی رو دارن در حوزه طب کشور خودمون. اما اون چیزی که الان همونطور که شما فرمودید در میدان خیلی دیده میشه، متاسفانه بحث های مداخله در درمان هست که توسط افراد ناگاهی داره انجام میشه، که خب ما هم بالاخره عوارض این رو باش روبرو هستیم. گاهی اوقات اینها میاد و در به صورت شکایت کسی مردم در پزشک قانونی مطرح میشه و موارد متعدد که خب بله منجر به آسیب به سلامت جامعه هم میشه. بارها و بارها هم در مورد این موضوع گفتیم و صحبت کردیم و این اطلاع رسانی هم شده که بالاخره عطاری ها تنها محل عرضه گیاهان دارویی هستن، یعنی همین موارد که شما فهمید، یعنی اگر فرد رفت آویشن خواست آویشن رو بگیره یا از سبد نعنا رو بگیره و موارد اینچنینی، اما نه محل عرضه داروی گیاهی هستن، یعنی چیزی که به صورت دارو و ترکیبی عرضه بشه، و نه محل ارائه خدمتی هستن. پس هر گونه عرضه دارو و هر گونه مداخله در درمان خلاف هست و خب ضایعاتی رو هم و مشکلاتی رو هم در پی داره. نظارت بر مسائل مرتبط با درمان با واحد نظارت معاونت درمان هست که در تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور هم ما واحدی رو در حد مدیریت اداره یا کارشناس به نام واحدی که به سنتی داریم که در حقیقت نظارت بر این گونه موارد رو دارن انجام میدن. ولی خب همونطور که ابتدای صحبتمون بود، گسترش روزافزون و بدون هیچ گونه ضابطه‌ای و تعداد بسیار زیاد عطاری هایی که بدون مجوز هم هستن حتی از وزارت سمت، گاهی اوقات نظارت کارآمد رو با مشکل روبرو میکنه. لازم هست که یک برنامه‌ریزی جدی در تعامل وزارتخونه های بهداشت و سمت برای ساماندهی عطاری ها در کنار اینکه بتونیم از ظرفیت این سمت استفاده بکنیم انجام بشه.
بله بسیار عالی. خانم دکتر حسینی، یک تا من یک سوال رو هم به عنوان یک سوال کامل بپرسم و جامع و شاید برای همیشه مردم در ذهنشون باشه. آیا این که میگن دارو چون گیاهی است میتونه بی ضرر باشه؟ حالا نهایتا ما میریم از عطاری میخریم، یک جوشاندهی درست میکنیم، استفاده میکنیم و میخوریم. نهایتش اینه که اگر فایده ای نداشته باشه ضرری هم نداره. این رو شما تایید میفرمایید یا داروهای گیاهی هم میتونن توکسیک، خطرناک و سمی باشن و حتی ایجاد مشکل کنن؟
ببینید، ما یک مصرفی داریم از مواد گیاهی در زندگی روزمرهمون. مثلا شما الان آویشن رو نام بردید، ممکنه مثلا من حالا به صورت محدود بخوام یک دمنوش آویشنی رو کمی استفاده کنم، با این به مشکلی برنمی‌خوره. اما وقتی وارد میشیم به اینکه استفاده دارویی بکنیم از یک گیاه دارویی، یعنی در یک میزان مشخص و تکرار و پرمصرف استفاده کنیم، قاعدتا این گیاه دارویی هم خصوصیات خودش رو، فواید خودش رو و عوارض خودش رو میتونه داشته باشه. بنابراین این که ما هر گیاه دارویی رو و هم دمنوشی و هر داروی گیاهی رو به صورت بی‌بهابا بخوایم استفاده کنیم و این باور غلط داشته باشیم که به هیچ عنوان هیچ عارضه‌ای نخواهد داشت، این اشتباهه. ما گاهی اوقات گیاهان دارویی رو داریم که با داروهایی که فرد داره استفاده میکنه تداخل داره، یا ممکنه با خصوصیات فردی اون کسی که داره استفاده میکنه تطابق نداشته باشه. مثلا ما گیاهان دارویی رو داریم که میتونه با داروهای دقیق کننده خون تداخل داشته باشه. بیمار داره داروی مثلا آسپرین رو استفاده میکنه، در این حال در کنارش میشنوه که خب گفتن که سیر خیلی خوبه اگر ما روزی چند حبه سیر بخوریم. خب این دوتا با هم تداخل داره و عوارض خودش رو داره. جدا از اینکه فرد داروی شیمیایی رو هم مصرف نکنه، گاهی اوقات مصرف پرتکرار و در میزان بالای یک گیاه دارویی میتونه خب بالاخره عوارض خودش رو نشون بده. این باور درستی نیست. درست. که بگیم که بدون عارضه و بدون نگرانی در هر میزانی هر گیاه دارویی رو میتونه استفاده.
بله، البته یه سری در حال داروهای گیاهی هستن در داروخانه ها که فکر میکنم اونها با نظر متخصصانی چون شما یک دوز مشخصی از اون دارو رو دارن و قطعا کمک میکنه به سلامت عزیزانی که میخوان از اون دارو استفاده کنن. و یک سوال به عنوان و یک نکته، البته به عنوان نکته پایانی، اونم این که خانم دکتر حسینی، آیا پیگیری انجام دادید برای اینکه بتونید بخشی از نظارت بر این عطاری ها و مراکز فروش گیاهان دارویی رو به عهده بگیرید؟ حالا چه از طریق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، چه از طریق خود وزارتخونه است، یا از طریق مکاتبات بین وزارتخانه ای با وزارت سمت؟
بله، این بحث در جریان در سالهای گذشته هم این اتفاق پیگیری می شده. الان مجدد بحثای در مورد اون داره انجام میشه که بشه به یک نقطه مطلوبی برسونیمش. فقط موضوعی هم که وجود داره در مورد بحثای نظارتی، یکی از موارد خیلی مهمی که در هر کشوری که توسعه طب سنتی خودش رو، کشورهایی که مکاتب درمانی داشتن مثل کشور ما، انجام شده این هست که کسانی که تجربه دارن و در این خصوص کار میکنند، به جز پزشکانی که بقولی دورش رو دارن میزنن و مورد تایید وزارت بهداشت هستن، افراد تجربی که دارن کار میکنن مورد ارزشیابی باید قرار بگیرن. و این مورد ارزشیابی که قرار گرفتن الان بعد از ابلاغ آیین نامه فعالیت فعالان حوزه طب سنتی، یک دستور عملی برای ارزشیابی فعالان این حوزه در ماه گذشته به دانشگاه‌ها ابلاغ شد از سوی دفتر طب ایرانی مکمل که مقدمات اجرایی شدن این موضوع در دانشگاه‌ها در حال انجامه و در دفتر طب ایرانی که در یک فراخوان گسترده افراد مورد ارزشیابی قرار گرفتن تا در حد امکان مورد نظارت ما.
چقدر کار خوبی است و چقدر خوشحال کننده است که این نظارت ها داره از طرف وزارت بهداشت به ویژه دفتر طب ایرانی و مکمل این وزارت خونه انجام میشه. خانم دکتر حسینی، یکتا متشکرم، روز بسیار خوبی داشته باشید. ممنونم از سعی صدرتون برای پاسخگویی در این مصاحبه که یه ذره هم طولانی شد ولی اطلاعات خوبی رو تونستیم در اختیار مردم عزیزمون قرار بدیم. خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
متشکرم. خانم دکتر نفیسه حسینی یکتا، مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، در مورد فعالیت عطاری‌ها صحبت کردند و اینکه چقدر مجوز دارن، مجوزشون رو از کجا میگیرن، که از وزارت سمت میگیرن در کمال ناباوری، ولی خب انشالله نظارت های از طرف وزارت بهداشت انجام خواهد شد.
شما انرژی صبحگاهیتون رو از کجا به دست میارید؟ از خنده یک نوزاد، یا دعای یک مادر، یا خنده یک سالمند؟ رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
شصت ثانیه با سلامت.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه برای رفع تنش آبی 300 شهر برنامه‌ریزی شده گفته علت عمده تنش آبی ضعف زیرساخت است. وزیر امور خارجه هم گفته مناسبات ایران و کشور مالی مناسباتی دیرینه است. در مالی در دو حوزه کشاورزی و دامداری زمینه‌های خیلی خوبی وجود دارد. وزیر کشور هم از افزایش پایگاه‌های اورژانس کشور به 200 پایگاه خبر داد. اخطار دادستان پل کشور به سارقان و مرتکبان جرائم خشن حمل سلاح سرد و گرم از مصادیق محارب است. سخنگوی دولت هم گفته دولت 13 در 5 ماه بیش از 131 میلیون دوز واکسن کرونا وارد کرده. و در نهایت رئیس مجلس شورای اسلامی معتقده دولتی سازی حوزه سلامت اشتباهه، باید مردمی سازی در حوزه های مختلف از جمله سلامت انجام بشه.
بله خیلی متشکرم. تموم شد؟
تموم شد، ولی میخوام راجع به ساعت 7 خاطر انگیز صحبت کنیم قدری. امروز هم خاطر
ما میگیم ساعت 7 خاطر انگیز به این جهت که خیلی از ارتباطایی که 7 صبح
خیلی نه
خیلی نه یه تعدادیشون
گهگداری
برگزار نمیشه، یعنی دوستان جواب نمیدن. ما گفتیم که ساعت اداری تغییر میکنه دیگه، مثلا میشه 6 و نیم. خیلی از مدیران خب احتمالاً 7 سهل الوصول باشن، یعنی راحت بشه. با دیدیم نه تغییر نکرد، فهمیدیم همینطوری مدیریتی دوباره میرن سر کار.
آره، راجع به منطقه نمونه گردشگری چالدره می‌خواستیم صحبت کنیم. این اولین پروژه طبیعت‌گردی در کشورمونه، در استان مازندران. یک منطقه نمونه گردشگری
در مشهد هم هست، یه سد البته.
این آره با اون فرق داره. پارک جنگلی چالدره در استان مازندران. سند این منطقه به اسم منابع طبیعی غرب مازندرانه، ولی مدیریتش با سازمان محیط زیسته. اتفاقی که افتاده، منابع طبیعی مازندران اومده جلوی فعالیت این پروژه طبیعتگردی رو که با در واقع تفکر حفاظت از جنگل گرفته، و الان سازمان میراث فرهنگی، وزارت میراث فرهنگی و سازمان محیط زیست پیگیرن که بدونن که چه اتفاقی افتاده، چرا باید منابع طبیعی جلوی فعالیت این پروژه گردشگری و حفاظتی رو بگیره. کار به در واقع مراجع بالا هم رسیده، ضمن اینکه اجرای این طرح یک مصوبه دولتی، مصوبه هیئت دولت، ولی که این اتفاق افتاده. می‌خواستیم با آقای شهابی مجری طرح صحبت کنیم که تلفنشون روشن بود ولی جواب ندادن.
عجب. حالا احتمالاً خواب موندن. اشکالی نداره. از پیروز چه خبر حالا که بحث محیط زیست؟
از پیروز حالش خوبه و الان طبق آخرین خبری که داشتیم دیگه دستش با خاک ارتباط گرفته، خاک رو لمس کرده و خبر این چنینی داریم ازش.
پیروز همون طول یوز باقی مانده است از ایران که شده نماد امید محیط زیست همه فعالان محیط زیست. و خانم شهبازی هم به خاطر اینکه خیلی علاقه منده به حوزه محیط زیست، به ویژه این داستان، دارم در مورد شما میگم با تعجب که خب عکس پیروز و پروفایل همه این سوشال مدیا و نرم افزارهای اجتماعی که داره گذاشته و خب خیلی هم بانمکه. انصافا هممون امیدمون به اینه که این اتفاق بیفته. البته طول یوزای دیگه هم دیده شدن، یعنی باز دوباره این اتفاق خوشایند افتاد که جمعیتشون بخشش.
یه طول یوزه، یوز همراه با مادرش در اسفراین دیده شده.
خب خدا رو شکر، این نشون میده که اگر محافظت از همون محیط طبیعیشون بیشتر بشه اتوماتیک این اتفاق خواهد افتاد و جمعیتشون حفظ خواهد.
یه خبر جالب هم راجع به یوز داشتیم، وقتمون هم کمه ولی بد نیست اشاره کنیم، راجع به اینکه جمعیت مبارزه با دخانیات تصمیم گرفته که از در واقع تصویر یوز روی پاکت سیگار استفاده کنه به عنوان نماد حیات. خیلی از بچهای حوزه محیط زیست از این جریان خبر نداشتن، حتی سازمان محیط زیست. آخرین خبری که من دیدم سازمان محیط زیست مخالف این کاره و معتقدن که نباید از یوز به عنوان نماد ضد سیگار استفاده بشه. حالا باید ببینیم که بعدن چه اتفاقی میفته.
اصلاً به نظر من هم خیلی موضوع بی ربطیه، ولی حالا استفاده کس که میخواد سیگار بکشه، شما عکس اون ریه ناسالم هم زدی کشید، حالا شما عکس یوز بذار، عکس شیر بذار، هر چی بذاری بالاخره کار خودشو میکنه. خیلی متشکرم، پای رفته خوبی داشته باشید،
شما هم همینطور، خداحافظ.
صبحی خوبه که با انرژی مثبت و نگاهی نو شروع بشه. نگاهی نو.
سلام، صبح زیباتون بخیر و نیکی. دکتر میشا قاسمی هستم، روانشناس. خیلی از شما عزیزان که شنونده برنامه هستین از من خواسته بودین در مورد قانون جذب با شما صحبت کنم. اینکه آیا با اندیشیدن به مسائل مثبت، با فکر کردن به اهدافمون، ما میتونیم اونا رو جذب کنیم؟ باید خدمتتون عرض کنم گرچه این ایده میتونه خیلی مثبت و دلنشین باشه علی ظاهر، ولی در نهایت یک ایده غیر واقعیه. شما با صرف اندیشیدن به اهدافتون و ارسال انرژی مثبت برای اون اهداف نمیتونین اونها رو به دست بیارین و این تصور غیر واقعی باعث میشه که شما انرژیتون رو صرف این مسئله بکنین و بعد از یه مدت وقتی ببینین که اتفاق نیفتاده سرخورده بشین. درسته که من بارها و بارها در جلسات مختلف خدمتتون عرض کردم که مثبت اندیشی بسیار اهمیت داره، اما این به این معنی نیست که شما وقتی اهدافتون رو توی ذهنتون تجسم بکنین و زوم بکنین روش، اون اهداف به دست میان. ما برای رسیدن به اهدافمون حتما باید برنامه ریزی کنیم، تلاش کنیم. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم باید ببینیم اصلا اهدافمون واقع‌گرایانه هستن یا نه غیر واقعی هستن. بعضی وقتا بعضی از اهداف ما خیلی غیر واقعی و دور هستن و شاید واقعا معجزه‌وار بشه بهشون رسید. وقتی تمام انرژیمون رو می‌ذاریم برای اهدافی که خیلی از سطح ما لولشون بالاتره، دچار مشکل میشیم. توصیه‌ای که به شما دارم اینه که به جای اینکه از طریق ارسال انرژی مثبت برای اهدافتون سعی کنین اونها رو جذب کنین، اول برای خودتون هدف‌گذینی درست انجام بدین، دوم براش تولید راه حل بکنین، حتی اگر نیازه براش آموزش ببینین که چطور بتونین به اهدافتون برسین. قطعاً تنها راه رسیدن به هر هدفی که در زندگیتون دارین تلاش مکرر و منظم با برنامه ریزی دقیق هستش و با قاطعیت بهتون میگم صرف اندیشیدن به یک موضوع و ارسال انرژی مثبت برای اون موضوع شما نمیتونین به اهدافتون برسین. پس ازتون درخواست دارم که حتما اهدافتون رو به صورت واقعی تنظیم کنین، هدفهای غیر واقعی یا اغراق‌آمیزتون رو حذف بکنین، چون انرژی شما رو اتلاف میکنن، و تمرکزتون رو بذارین برای اهدافی که قابل دستیابی هستن، براشون گام به گام برنامه ریزی کنین، مهارت آموزی کنین، خودتون رو توانا کنین تا انشالله به اهدافتون در زندگی بتونین دست پیدا کنین.
سوال کردیم شما حسرتی در گذشته دارید یا حاضرید به خاطر اتفاقی در گذشته دنده عقب برید برای اینکه اصلاحش کنید. 2265-2876 و 3102 کلی نظر دادید امروز، کلی پیامک و تلفن به دستمون رسید، یه بخشیش رو هم نتونستیم پخش کنیم. از همه شما عذرخواهی میکنیم، اما در ادامه میخواییم صحبت کنیم با آقای دکتر حسین ابراهیم مقدم. ایشون دکترای روانشناسی و مشاور هستن. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام و صبح بخیر خدمت شما، خدمت همه همراهان خوبتون. خوشحال هستم که صدای شما رو میشنوم جناب وطنی عزیز.
خیلی متشکرم، درود بر شما. آقای ابراهیم مقدم عزیز، خیلی از ما یه سری حسرت هایی تو گذشته داریم، اما حسرت گذشته رو کشیدن کار منطقی است یا نه، و اینکه بخوایم عقب گرد کنیم برای اصلاحش کار درستیه به نظر شما یا خیر؟
خواهش میکنم من یه مثال ساده خدمتتون عرض بکنم با توجه به زمان محدودی در اختیارمون هست که منظور رو برسونم. شما میتونید زندگی رو به رانندگی تشبیه بکنید. بعضی راننده ها راننده های ماهری هستن، بعضی راننده ها راننده های ناشی هستن و اعتماد های خوب آسیب رو هم به خودشون هم به اتومبیل و هم به اطرافیان وارد میکنن. یه راننده ماهر رو نگاه بکنیم چیکار میکنه. اولا که خب یه شیشه بزرگی جلوش هست که عمدتا به جلو نگاه میکنه، ولی یه شیشه کوچولو به نام آینه هم داره. در مواقعی که میخواد بپیچه، در مواقعی که میخواد دور بزنه یا احساس خطر میکنه، یه نگاهی به پشت سرش میکنه، ولی عمدتا نگاهش رو به جلو هست.
بله.
توی زندگی هم همچین حالتیه. کسانی که همش نگاهشون پشت سرشونه احتمال داره که بذارن به در و دیوار. کسانی که همش نگران هستن، اضطراب دارن، و کسانی که همش فکر میکنن که نباید این کارو میکردیم، باید این کارو میکردیم و حسرت گذشته رو میخورن، هم گذشتهشون رو از دست دادن، هم از لحظه حال و اکنونشون لذت نمیبرن. مثل رانندگی که به جوری نگاهش به جلو باشه، همش نگاهش تو آینه باشه، خب احتمال خطرش رو خیلی افزایش میده. ولی کسانی که حرکت رو به جلو دارن، امیدوار هستن، سعی میکنن که از زندگی الانشون هم لذت ببرن، خب هر از چندگاهی نیاز هست که ما به تجربه گذشته خودمون به دیگران رجوع بکنیم، نگاهی بکنیم که چی شد که اینجوری شد، ولی از اونها به عنوان تجربه استفاده بکنیم، نه به عنوان اینکه خودمون رو به نوعی مورد سرزنش و قضاوت و ملالت و مسائلی از این دست قرار بدیم که باعث بشه که انرژی و انگیزمون کم بشه. لذا اینکه ما برگردیم همش به گذشته نگاه بکنیم میتونه انرژی ما رو از بین ببره، ما رو افسرده بکنه، و اون که خیلی هم اصلا به گذشته نگاه نکنه و همش نگاهش به آینده باشه، اتفاقا احتمال داره که دچار اضطراب بشه. بهترین حالت این هستش که از لحظه اکنون و الانمون استفاده مناسب بکنیم، هر از چند گاهی از تجربه هامون یادی بکنیم، شاید به دیگران هم منتقل بکنیم، برامون درسی بشه، ولی افسوس گذشته رو نخوریم و به امید آینده حرکت رو به جلو انشاءالله داشته باشیم.
انشاءالله. آقای دکتر یه سوالم بپرسم، اینم کوتاه پاسخ بگید، اگه دیدیم در گذشته موندیم یا کسی در گذشته مونده، چطور میتونیم کمک خودمون یا اون کنیم؟
من یه چیز خدمتتون عرض بکنم. اگه قرار باشه شما آب استخر رو تمیز بکنید، میاد از این ور آب تمیز رو وارد میکنید، از اون طرف آب کثیف خارج خواهد شد. افکارم هم همینطورن. کسانی که در گذشته موندن و همش افکار گذشته رو دارن، یه جورایی نشخوار ذهنی دارن، اگه میخوام به خودشون کمک بکنم، باید که بیان افکار جدید داشته باشن، نگاه رو به آینده داشته باشن، در ارتباط با موفقیت‌هاشون حتی تصویر ذهنی بسازن، توانمندی‌هاشون رو به رخ خودشون بکشن، یادآوری بکنن، اون وقت آروم آروم اون افکار منفی
ممنونم. خیلی آموختیم آقای دکتر ابراهیم مقدم. روز بسیار خوبی داشته باشید. با شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
عزیزید. خداحافظ شما. دوستان، شما در ادامه از شبکه رادیویی سلامت ساعت 8:15 دقیقه برنامه طب ایرانی با موضوع دومین اصل از اصول ششگانه رو خواهید شنید. ساعت 9:10 دقیقه نفس دوم با موضوع زمانی که فعالیت بدنی رو متوقف میکنید چه اتفاقی میافتد تقدیم شما خواهد شد. ساعت 10:30 دقیقه هم برنامه خون زندگی رو میتونید بشنوید با موضوع قوانین حقوقی مربوط به پارک ماشین در پارکینگ آپارتمان. ساعت 12 گولیا پوش تقدیم شما عزیزان میشه و ساعت 13:30 دقیقه هم غذا سلامت زندگی تکرار یکی از برنامه‌ای است که در طول هفته شنیدید. این هفته بنده و همکارانم در برنامه به زندگی سلام کن سعی کردیم برنامه رو در شأن شما تقدیمتون کنیم. اگر کمی و کاستی بود ما رو به بزرگواری خودتون خواهید بخشید. میریم تا دو هفته دیگه. این قصه هم رسید به پایان. جان شما و خاطر همان خداحافظ.